أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض خدمتتون که امروز اگه خدا بخواد یه جمع‌بندی از بحث جلسه گذشته داشته باشیم و همچنین بحث رو در مورد آیه 98 قول خدای تعالی انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علم. در جلسات گذشته بحث شد که حضرت موسی علیه السلام از کوه به پایین آمدن و اول خطابی داشتن با حضرت هارون علیه السلام که گفتیم این خطاب خطاب عتاب‌آمیز نبود و بلکه بیشتر برای این بود که قوم بدونن که هارون مخالفشون بوده ولی عذر رو داشته در اینکه با اینها مقابله به مصر یا مقابله شدید نکرده و به شدت عمل نکرده. گفتیم این به امامت هارون مربوط میشد و نکته دیگر این که خلافت هارون خلافتی محدود بود، خلافت و جانشینی کامل از طرف موسی علیه السلام نبود، برای همینش گفت اصلاح کن و پیرو مفسدین مباش. بنابراین اگر میخواست مقابله به مصر کنه و جنگ و ستیز و نزاعی رو شروع کنه، این خلاف اون چیزی بود که موسی علیه السلام به او توصیه فرمود. بعد او کرد به سامری و فرمود اما خطبک یا سامری، این مسئله تو چیه؟ حرف حساب چیه؟ چرا این کار کرد؟ سامری هم گفت که قال بصرت بما لم یبصروا به، بصیر شدم به چیزی که آنها بصیرت نیافتند. خب این چیزی رو دیده بود، همونجوری که یادتونه خاطرتون هست آقای جوادی فرمودن این قصه چون یه بار بیشتر در قرآن این قسمت این قصه نیامده سخت تفسیرش. این چی بوده که بصیرت پیدا کرده بهش که اونا بصیرت پیدا نکردن؟ حالا تو روایات تو داستان ها مطالب زیادی و حدس و گمان های زیادی. شیخ ابن عربی نظرش این بود که این دیده بود که هر جا جبرئیل قدم میزنه و میره سرسبز میشه، چون جبرئیل روح بود و اثر روح اینه که هر چی میگذره او رو زنده میکنه، پس شاید اینو دیده بود. و قبض تو قبضتم من اثر رسول، و گرفتم مشتی از اثر رسول. این اثر هم گفتن که اثر یعنی پاک پا، جای پا. رسول هم اغلب گفتن که جبرئیل یا اسب جبرئیل بوده، ولی احتمال این که رسول خود موسی علیه السلام باشه هست. و باز ده راجع به اثر رسول گفتن اصلا چرا اثر رسول رو بگیم پاک پای رسول، بگیم سنت رسول؟ بعد اونا یه جوری که تفسیر کردن و گفتن که سنت رسول رو گرفتم و نبستها و دورش انداختم، دیدم فایده نداره دورش انداختم. و کذالک سولت لی نفسی، اینجوری نفسم آراسته کرد برایم. ولی آقای جوادی فرمودن که خب این حرف ابی نداره کسی اینجوری بگه، ولی از قرآن این برداشت نمیشه. اونایی که بالاخره گفتن اثر پای جبرئیل یا اثر اسب جبرئیل، اینها بالاخره به یک چیزهایی یا شهودی بوده یا احادیثی چیزایی بالاخره کنار هم گذاشتن، با توجه به آیات قرآن این به عقلشون رسیده. گرچه میشه هنوز گفت این از کجا معلوم، ولی باز بهتره تا اون طرز برداشتی که بگیم که گرچه میتونه حرف اونم حرف درستی باشه ولی جنبه تفسیریش کمتره، بگیم سنت رسول رو گرفتم، یعنی سنت موسی علیه السلام رو بهش عمل کردم، بعد مدتی دیدم که فایده ای نداره، سودی نمیده نعوذ بالله، بعد پسش کردم دور، سنت گوساله پرستی رو باب کردم. مثلا مال مثال خیلی مبتذل بخوام بزنیم، یه عده بیان میگن که خب ما یه مقدار در ایران مسئله اسلام بود و ما برای اسلام فعالیت کردیم، به اسم اسلام خواستیم، این فایده نداره، آزالله گفتیم بریم هم وطن پرستی کنیم، منافع ملیم رو در نظر بگیریم بهتره. مثلا سامری هم همچین چیزی گفته باشه. به هر حال حضرت موسی علیه السلام فرمود قال فذهب، برو، یعنی گم شد. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، در زمان زندگی تو سرنوشت این است که بگویی لا مساس. لا مساس یعنی مسی نیست، که این رو گفتن کنایه از این که اینتراکشنی نباشه بین تو و دیگران، اینتراکشنی نخواهد بود. حالا چرا بین او و دیگران اینتراکشنی نیست؟ البته خب مجازات الهی است، ولی بالاخره چرا این جور مجازات که اینتراکشنی نباشه؟ این هم عرض کردیم که مفسرها توضیح ندادن خوب که یعنی چی، چه اتفاقی میفته، آیا جزام گرفته، بیماری داشته که مردم ازش میگریختن، خودش هم مردم میگریخته. احتمال اینم که به اصطلاح ترس از غریبه داشته و زنوفوبیک بوده باشه هست، یعنی این چیزی براش پیش میاد که خودش بدبین میشه به مردم، سوء زن داره به مردم، مردم هم به او سوء زن دارن و از جامعه میره بیرون. این احتمال هم احتماله. و این نلک موعدن لن تخلفه، و تو را موعدیست که تخلف از آن نخواهی ورزید. حالا این مربوط به قیامت گفتن، یعنی یه تایمیست که یه وقتیست که از اون نمیتونید سربازنی. ونظر الی اله کالذی ظلت علیه عاکفا، حالا بنگر به اون معبوده الهه که سایه‌وار بر او نشسته بودی. لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، ما او را به آتش خواهیم کشید، سپس در دریا پراکندش خواهیم کرد، پراکنده کردن. که حالا چرا او را به آتش کشید و به دریا افکندش؟ اینها بعضی گفتم برای اینکه مردم ببینن کار ازش بر نمیاد، چیزی هم فایده ای هم نداره، نزد مردم هم اثری ازش باقی نمونه. آیه بعدی که تا اینجا رو یه مقداری شرح کرده بودم، تفسیرش دیده بودیم. آیه بعدی آیه 98، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علم. حالا حضرت موسی علیه السلام پس از این که گفت ما گوسالت رو برباد میدیم و تو خودت هم مردم گریز خواهی بود و کسی با تو تعاملی و اینتراکشنی نخواهد داشت، رو کرد به همه گفت انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، فقط اله شما الله است که لا اله الا هو، وسع کل شیء علم، فرا میگیرد همه چیز را از روی علم. حالا اینجا ما راجع به چند تا چیز بحث صحبت کنیم که انشاءالله اگه خواست خدا بشه توضیحش رو بتونیم امروز بگیم خدمتتون. یکی فرق اله و الله، یکی لا اله الا هو که این چیه، یکی هم وسع کل شیء علم که بگیم. در مورد الله خیلی بحث شده، این اسم چیه؟ عربیه؟ اسم عامه؟ اسم خاصه؟ مشتق؟ جامده؟ نظرات زیادی. من نظر مرحوم علامه مصطفوی رو ترجمه کرده بودم که قرار بود خدمتتون بیارم که نشد. حالا من از ما هستش رو خدمتتون میگم. ایشون میفرماید که اله در عربی کسی است که عبادت میشه، ولی فرق اله و معبود چیه؟ خب بس یه فرق باش بینشون میگه. میگه فرقش اینه که اله یعنی شیدا شدن و سرگردان شدن و متحیر شدن. پس فرق اله و معبود اینه که ریشه لغت اله همین شیداییه و کسی که واله دیدیم که واله و شیدا شده. ریشه لغت اله اله یله همین شیداییه و تحیره. ولی کم کم به معنای معبود به کار رفته و پس در معنای عبودیتی که برای اله هست، این معنای شیدائی، تحیر، سرگشتگی هست. بعد اله رو عرب برای هر موجودی که اینگونه یعنی متحیرانه عبادت می شده به کار می برده، حالا چه حق چه باطل. مثلا فرض کنید که ممکنه که یه ده جنیان رو از ترس این که خب اینا یه جوری عقلشون متحیر بوده، اینا چه کار میکنن، اینا یه جوری میترسدن ازش اله میگرفتن. یا مثلا نیروهای طبیعی رو، خورشید و ماه و یه سری چیزا رو که در موردش متحیر بودن، نمیفهمیدن چی چیه، این چه جور موجودیه، میستریوس بوده براشون، اسرارآمیز بوده براشون، اله میگرفتن. پس بنابراین ایشون آیات قرآن هم حالا داشت، چند تا تو متنشون چندین آیات قرآن کریم رو داشتن که اله هم به معنای مثبت هم به معنای منفیش، معبود حق معبود باطل به کار برده شده. خب پس این در مورد کلمه اله که همون لا اله الا هو. اما این که فرمود الهکم، اله شما اللهه. الله چیه؟ میگه الله همون اسم جدایی نیست، چون بعضی میگن الله اصلا اسم مشتق نیست که گرفته شده باشه از اله. اسم علم بوده و جامد بوده از اول. علم یعنی پراپر نان، اسم مشخص، مثل که شما میگید که مثلا فرض کنید که علی، این اسم علمه، یعنی اسمی که مثلا فرض کنید آسمان نیست که، مثلا ستاره نیست که اسم عام باشه، خیلی چه داروش باشه، ولی یه اسم علم هست، یا پراپر نان یا اسم خاص تو فارسی. بعضی اینجوری میگن، ولی مرحوم علامه مصطفی میفرمان که نه، الله همون اله که با الف و لام اومده، الف و لام تعریف اومده که ال اله بوده، بعد یواش یواش شده الله و شده در به خاطر کثرت کاربرد و استعمال شده اسم علم، وگرنه اسم علم اولش نبوده. مثل اینکه شما میگید شاه یا سزار یا پرزیدنت، اینا همه اسمای عامن، اسمای خاص نیستن، ولی انقدر برای یه نفر خاص اینو به کار میبری که دیگه وقتی میگید شاه اون شخص مخصوص، یا میگید آیت الله، اون فقط یه نفر تو ذهنتون میاد، وگرنه این اسم خاص نبوده. میگه اسم عام بوده، الف لام اول اومده سرش، الف لام تعریف، و بعد یواش یواش برای سر کثرت کاربرد و غلبه این اسم برای معبودی که جامع بوده، اون معبود مورد نظر، چون معبود زیادن دیگه، اله زیادن، مثل که شما بگید معلم زیادن، بعد یه جوری این ما تو فارسی چون نداریم حرف تعریف، توی انگلیسی عربی حرف تعریف داریم، شما مثلا میتونید بگید the teacher، ولی تو فارسی دیگه نمیتونیم بگیم یه چیز معلم، المعلم نداریم، المعلم عربیه، فارسی نیست. ولی بنابراین ما تو فارسی نمیتونیم خوب ترجمه کنیم، توی عربی میشتونیم. به هر حال این بوده که اون اله خاص، اله زیاد بوده دیگه، مثل که معلم زیاده. شما میخواید بگید اون معلم خاص، بعد یواش یواش اصلا معلم میشه همون. وقتی میگید معلم یعنی اون، به خاطر که اونقدر به اون رفر کردی تو در مورد او این کلمه رو به کار بردی دیگه، اصلا دیگه این اسم برای دیگران به کار نمیبری. پس ایشون نظرش این که اسم عامی بوده که با الف و لام تعریف خاص شده، بعد یواش یواش علم شده تو مخصوص ذات مستجمع جمیع کمالات، چه جمالی چه جلالی شده و صفات شده، که یک موجودی که ذاتی که جمعی هر چه صفت کمالی دارد رو در خودش جمع کرد. پس اسم جلاله الله به این معنا در عربی یواش یواش علم شده تو اسمی که جامع جمعی کمالات شده. خب در مورد اللهم، حالا اینو الله رو کلمه الله زیاد در قرآن مفرده نوشته بوده، حالا من چون خاطرم نیست نمیگم. میفرمان کلمه اللهم پنج بار در قرآن کریم به کار رفته. این یا بوده یا الله که حرف ندا حذف شده، این کلمه یا مثلا حذف شده و بعد به جاش میم مشدد آورده شده آخره، یا اینکه احتمال هم داره که عمه بوده، عمه به معنی قصد کرد، هدف قرار داد، توجه نموده، اللهم الله بوده، یعنی الله رو قصد کرد، توجه کرد به الله. مثلا بعد یا آوردن اولش اون حمزه عمه حذف شده و چسبیده شده به اون، بخاطر که اتصال کن راحت بشه و آسانتر اداشه، بعد شده اللهم. یا بس بنابراین اللهم یعنی یا الله که در موضع خطاب و دعوت و توجه و عطوفت گفته میشه، یا این بوده که قصد کرد الله رو، توجه کرد به الله. در هر صورت برای خطاب به کار میره و جلب توجه و عطوفه. این در مورد لغت اله و الله و اللهم. خب حالا حضرت موسی علیه السلام فرمود انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، لا اله الا هو یا لا اله الا الله. اینم آقای جوادی مکرر در تحقیقاتشون بحثشون دارن و یادآور شدن که این نفی و اثبات نیست. اغلب عرفا حتی بزرگان از اهل عرفان اینو نفی و اثبات میگیرن، اول لا اله نیست الهی، بعد الا الله هست مگر الله، به جز الله. میفرماین که همینجا مگه ملاحظه بفرمایید، اینا اله رو قبول داشتن و اله رو مصالحه میدونستن، بنابراین نمیخواد بگه الهی نیست، میخواد بگه که الهی که همه شما قبول دارید همینه. بنابراین در واقع اثباته، یه اثبات قبلش هست، دو تا اثباته اگه بخوام اینجوری بگیم، یه نفیه توشه. یعنی شما اله رو قبول دارید، این که گیونه، مفروضه، تکم فکرنته که یه الهی هست، یه خدایی هست، یه معبودی هست، اما اون معبود به جز الله نیست. این پس معنای لا اله الا الله این نیست که معبودی نیست، بلکه معناش اینه که آن معبودی که هست جز الله نیست. اینم گفتن وسع کل شیء علما، فرا گرفته از همه چیز را از روی علم. راجع اسم الواسع و وسعه هم اینجا یه صحبت خواهیم داشت به زودی. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه خیلی، اولا این آیه راجع توحیده، خب این که معلوم انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، همانا اله شما نیست مگر اللهی که لا اله الا هو، معبود نیست جز او. این توحیده. اما توحید رو چگونه بفهمیم؟ یه بحثی داره در فتوحات مکه تحت عنوانی که مراد از توحید چیست، مقصود از توحید چیست. بعد حالا 30-40 تا نوع توحید رو بیان میکنه، میگه این توحید 18 توحیدش توحید سعه است که انشاءالله فرصتش تو دم. میگه این آیه مربوط به توحید سعه است. سعه همون وسعت و واسعه و آخر آیم داره، وسعه کل شیئن علما، فرا گرفته از همه چیز رو از اویم. اما قبل از این که اونجا بریم، چون بحث اله شد و الله شد، یه بحث راجبه قبلا هم داشتیم منطقه مییدیدین جندی من میکنم خدمتون، یه دو سه سطر درباره الوهیت و الوهیت و الهیت. اینا به نظر مردم عادی یه معنا میده، ولی ایشون میفرماید که یه معنا نمیده. در کتاب نفحت الروح و طفحت الفتوح مییدیدین جندی که از شاگردان اون صدرالدین قنیویست که هم شاگردان ابن عربیست به فارسی نوشته، این کتاب رو جندی یا جندی اینطور در صفحه 58 اندر باب الوهیت، الوهیت و الهیت، اینا چه فرقی با هم دارن؟ چون اینجا سامری گفت اله شما اینه و اله موسی اینه. حضرت موسی علیه السلام اومد گسله طلایی رو آتش کشید و گفت اله شما الله. حالا میخوایم ببینیم که این تعابیر مختلفی که در این مقام هست چه. در این مرتبه که به اسم الله مخصوص است، مربوط به الله، سه لفظ وارد است. پس ما الله رو از نظر لغوی گفتیم چیه، از نظر اصطلاحی هم گفتیم که ذات مستجمع جمیع کمالات، هر چه کمال است رو جمع کرده در خودش. پس الله سه لفظ در موردش به کار برده میشه، یکی الوهیت، دوم الوهیت، سوم الهیت. و در عرف کشفی فروق میان ایشان هست، نه در عرف عامیانه، در عرف کشفی، یعنی عرف اهل کشف و شهود. بین اینها، بین این ستا الوهیت، الوهیت و الهیت فرق هاست. اما الوهیت عین مرتبه الاله هست بلا اعتبار زائد نعتبره. هر یک از این ستا یک نوع عبادت در برابر، گفتیم چیه؟ گفتیم اصلا کلمه اله به معنای معبود دیگه، حالا معبود خاصی. حالا خوبه چون فراموشم شد بگم، برگردم قبل از اینکه صحبت جندی رو بگم، برگردم به اونجا که آقای مرحوم علامه مصطفوی کلمه الله رو معنا می‌کردن. وقتی کلمه الله رو معنا کردن، گفتن که پس هر جا اله گفته میشه در عربی اصطلاحاً امروزه بیشتر اون معنای عبودیت، عبادت توش لحاظ میشه، اون معنای شیدایی توش خیلی چیز نمیشه. اما در مورد الله اون معنای شیدایی و تحیر و حیرت درش لحاظ میشه. بعد فرمودن که من اول احساس کردم، هنوزم احساس میکنم غلط چاپیه تو کتابشون، که این اسلام خاص اخص است، بعد وقت بعدش میشه که از اسمای حسنای اوست، که من فکر کردم که خب اگر از بحث اسماء الحسنا پس بگیم این اسم خاص اخص است، یعنی ایشون تو کتاب میگن که الله اسلامه نه اسمه، اسلام خاص اخص است که از اسماء الحسنا است. ظاهرش اگه بحث اسماء الحسنا پس بگیم اسم الله اسم خاص اخص است در میان اسماء الله، اسماء حسنای خدا، ولی اونم معنی خوبی داره، چون اسلام خاص اخص، چون گفت الله چیه، فرقش با اله چیه، علاوه بر اینکه اسم علمه یه فرق دیگه هم در کاربرد پیدا کرده، اونه که به اله که میگن فقط همون عبودیت بیشتر توجهشونه، اما الله که میگن عبودیتی همراه با حیرت و شیدایی مد نظرشونه. بعد فرمود که این اسلام خاص اخصه، منتها میتونه بباشیم اسم، ولی این شاید خوب باشه برای اینکه اون اسلام خاص اخص همون که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود و ما عرفنا که حق معرفته اما عبدنا که حق عبادته، ما نشناختیم تو را، حق شناخت تو و پرستش نکردیم تو را حق پرستش تو، پس موندیم چی؟ متحیر که تو چیستی، چگونه باید پرستشت کنیم، چگونه باید ستایشت کنیم. پس این خوبه که اگر کسی معنای تحیر و شیدائی رو تو کلمه الله بیاره بگه که پرستش الله اسلام خاص اخصه، چون همراه با اون شیدائی و تحیر و عجزه، اون جایی که همراه با عجز نیست همون عبودیت عادیه، اون جایی که همراه با عجز از شناخت عبودیته اون اسلام خاص اخصه. حالا این اونو فراموش کرده بودم چون اومدم اینجاها که خود گفتیم که در مورد الله سه تا تعبیر به کار برده میشه، الوهیت، الوهیت، الهیت، و در برابرش سه تا تعبیر از ابد است، در برابر الوهیت عبودت، در برابر الوهیت عبودیت، در برابر الهیت عبادت. پس این ستا رو حالا جندی داره توضیح میده. دوباره میکنم فرماشاتون رو از صفحه 58 همین کتاب. اندر باب الوهیت، الوهیت و الهیت، در این مرتبه که به اسم الله مخصوص است سه لفظ وارده، یکی الوهیت، دوم الوهیت، سوم الهیت، و در عرف کشفی فروق میانه ایشان است و در کشف و شهود بین اینها فرقه، گرچه مردم عادی این ستا رو جای دیگه به کار میبره. اما الوهیت این مرتبه اله است بلا اعتبار زائد نعتبره، همچون عبودیت که مرتبه عبد است کذال. حالا اینجا میگه چی؟ اینجا میگید که مثلا گر جمله کاهنات کافر گردن بر دامن کبریاییش نشیند گردی، اگر نگاه کنیم به ذات خدا، ذات اله، ببینیم که ذاتش به گونه ایست که اله معبوده و چه مردم بخوان چه نخوان عبدن برای او. و اگر به این طرف رو نگاه کنیم، به خلق نگاه کنیم، اگر ذاتش رو چگونه ببینیم که چه بخواد چه نخواد عبده، و حتی اون هنگامی هم که داره عصیان میکنه داره عبودیت میورزه، اونجا هم نتونسته که فرار کنه از عبد بودنش. پس الوهیت وقتی که اله رو ببینیم، ذات خودش رو ببینیم، بگیم این ذات اقتضای الوهیت داره، اله بودن داره، باید اله باشه. به عبدم که نگاه میکنیم بگیم این ذات باید برده و بنده و عبد باشه، نه اینکه چون اینجوریه اونجوریه عبده، اونم نه چون اونجوریه اون کارو کرده اون کارو کرده. مثلا خدا، من یه بار عرض کردم، چند بار شرح کردم که یه کسی بود کلاس اول دبیرستان، هم کلاس ما بود و هم میز بغل ما میشه، اومده بود مثلا میخواد یه چرت و پرت شنیده بود، میخواد تو مخ ما بزنه. بعد میگفت مگه شما نمیگید خدا خالقه؟ ما همه با فهم کنیم خدا یعنی خالق دیگه. خدا همیشه خالق بوده دیگه. هم کلاس اول دبیرستان بود. گفت که خب اگر مخلوق نباشه که خدا خالق نیست که. خب بس یه مخلوقی باشه تا خدا خالق باشه. پس خدا وابسته به مخلوقاتشه. اصلا مخلوق نباشه خالق نیست. حالا این حرف خوبی قشنگه، ولی توتیوار اون میگفت، توتیوار هم یاد گرفته بود و توجه نداشتن که این اسما، اسما اضافی هست، چون اصلا به ذات کسی، هیچ کسی از اونا که سرشون میشه خدا رو به عنوان خالق تعریف نمی کنه. اصلا برتون راسل هم همینجا گیر کرده دیگه، اگه شما چرا مسیحی نیستن شو بکنید، میگه که مگه نمیگن هر چیزی کریتور میخواد؟ من نتونستم بفهمم که خدا کریتورش که، کسی نگفته که هر چیزی کریتور میخواد، هر موجودی خالق میخواد، که تا تو بگی که خب پس خدا خالقش کیه. اون که گفتن اگر شما فرض کنید یک کسی مخلوقه، میگن خالق میخواد، اگر نه موجودی باشه که باید هم باشه که مخلوق نیست، چون که خالق نمیخواد. که اصلا اون قاعده یه که هر موجودی خالق میخواهد، این غلطه، این قاعده کسی نداره، این قاعده در کار نیست. پس اینجا داره میگه چی؟ میگه اگر به الوهیت نگاه کنید، اینجور نیست که خدا محتاج عبودت کسی باشه تا معبود باشه. به ذاتش نگاه کنید، خود ذاتش اقتضای اله بودن رو داره، و خود این ذات که اقتضای اله بودن داره، از شؤونش اینه که معبودی رو همراه خودش میاره. مثل اینکه اون ذاتی که اگر اسمای مثل خالقیت ازش بیان بیرون، خب خودش خالقیت رو به خودش میده به عنوان صفت، و مخلوق رو هم خودش ایجاد میکنه. بنابراین اون ما قبل خالقیته. در هر صورت پس گفت که در برابر الوهیت عبودته، نه عبودیت، نه عبادت. عبودت چیه؟ عبودت اینه که این آدم رو، این مخلوق رو، این شی رو، این کس رو، هر جوری فرضش کنی عبده. نه اگر نماز خون عبد باشه، نمازم نخون عبد، از عبد بودن بیرون نمیره. بعد دیگه به ذاتشون نگاه کنی همینا
نوارسشه.
بله،
این رو همه
شامل
حال همه میشه.
خب بله، اون شامل حال خدا صرف نظر از هر چیزی، این هم شامل حال میشه صرف نظر هر چیز. برای همین گفت بلا اعتبار زائد نعتبرو، بدون این که اصلا هیچ چیزی دیگر رو فرض کنیم، این اله. همچون عبودت که مرتبه عبد است، کذالک به همین گونه و الوهیت مرتبه الله باشد به اعتبار قیامهی به ها و کونهی منعوتن و موصوفن به ها فی ذاتهی بی ظهور اثر الهی در معلول. این میگه الوهیت خب چیه؟ الوهیت وقتی فرض میشه که الله قیام کرده که الوهیت خودش رو یا اله بودن خودش رو ظاهر بسازه در خودش، برای خودش، بدون اینکه به دیگران هنوز کشیده شده باشه. و الهیت اعتبار ظهور اثر اله هست در معلول. وقتی میگیم الهیت، وقتیه که اون اله بودنش اثرش رو توی معلوهش، آبجکتش، مفعولش ظاهر ساخته. پس این میشه دومی شد عبودیت، در واقع الوهیت عبودیته، در برابر الهیت عبادته. پس در اینجا که فرمود انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، همانا اله شما الله، یعنی معبود شما. چرا اینجا گفت اله شما الله؟ برای اینکه الله یه اسم برای اله، اسم اعلم برای یه اله خاص. الههای دیگر رو الله بهشون نمیگه، همون اله میگن. مثل اینکه شما به یک شاعر میگید دیپ پویت، به بقیه میگید مثلا پویت. تو انگلیسی، تو فارسی فرق نمی کنه، همه میگیم شاعر. مثلا میگی این شاعر دیپ پویت. الله یه الهه که اله واقعیه، اله مونه. بقیه اله ها اله های باطل هن، ولی خب به هر اسم اله روشون هست. بنابراین فهمون که اله شما الله است که لا اله الا هو. اینم گفتیم که یه نفی و یه اثبات این وسع کل شیئن علما، فرا گرفته است هر چیزی را از روی علم. حالا اینو یه استراحت کوتاه بفرمایید، بعد این مسئله توحید این آیه رو از ابن عربی هم اگه خدا بخواد خدمت شما.
فرق بین الله و
علم
چه؟ جامعیت الله رو در الله جامعیت هست، در اله جامعیت نیست.
ببینید الله الهه، برای همین گفت لا اله الا هو. الله همون الهه، الهیست که اله واقعیست، بقیه باطلن. بنابراین اله اگر اله باشه، همین گفتیم الوهیت داره، در مقام ذاتش خودش همه چیز رو داره و هم میگم مستجمع جمیع کمالاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که پس از اینکه یه فرقی بین الوهیت و الوهیت و الهیت گذاشتیم، لازم بود بین عبودت و عبودیت و عبادت هم این فرق گذاشته شد. شیخ ابن عربی فهمد که اگر کسی عبادتش رو به نفس خودش نسبت نده، این اهل عبودته. و من اینجا دو سه تا مطلب میخواستم بگم. یکیش با توجه به اینه که میگن مثلا ذات عبادت نمیشه، آیا امکان داره ذات عبادت بشه؟ به چه معنایی؟ و یکم از هایدگر در همین ارتباط به ذهنم رفت، خدمت رو عرض کنم اگه بتونم این دو تا به هم رفت بدم. میگن که عبادت فرع معرفته، این چیزیست که قاعده ای دارن که اگر کسی رو نمیشناسی نمیتونی هم عبادتش کنی. وقتی که شما نمیدونی کیه، چجوری عبادتش بکنی؟ نمیدونی چی میخواد، چه از چی راضیه، چی میخواد. پس بنابراین یعنی عبادت فرع معرفته. تا کسی اله روشون نشناسه نمیتونه عبادتش کنه. این اگر به ذهن من رسیده اینجوری که اگر عبادت رو و عبودیت رو مدارکمون باشه، بله، ولی عبودت رو شاید بشه جور متفاوتی فهمید. حالا عرض میکنم خدمت. در عبادت و عبودیت شخص به خودش نسبت میده اینها رو و مثلا میگه که خدا میخواد نماز بخونم، من نماز میخونم، پس من عبادت خدا دارم میکنم، نماز میکنم. خدا میخواد روزه بگیرم، من روزه میگیرم. اله من میخواد که من مثلا فرض کنید که این کار رو بکنم، این کار رو نکنم، من این کار رو میکنم، این کار رو نمیکنم. میشه چی؟ میشه عبادت یا عبودیت، بسی که داره با چه سطحی این کار رو انجام میده. اگر ببینه که قیامش به نفسشه میشه عبادت، اگر ببینه که قیامش به الهشه میشه عبودیت، یعنی همون نمازم به توسط خدا داره میکنه. تا اینجا میشه اون قاعده رو، قاعده عبادت فرع معرفته به کار برد، قبول کرد. اما در مرحله عبودت اگر بریم و عبودت رو مخصوص خود ذات بدونیم، البته میگن نمیشه، این عرف رایج و عرفا اینه که ذات عبادت نمیشه. یه مقداری در مورد حقیقت محمدیه، عبد مرد، اینا حاضرن یه جوری کلماتشون اوپنه به این قضیه که عبد محض حضرت محمد یا حضرت هر کسی که به ختم ولایت رسیده، خاتمه و خلیفت الله روی زمینه، عبد محض. اما این به چه معنایه؟ آیا باز به این معناست که باید بشناستش تا عبادتش کنه؟ اگه این باشه باز عبادت ذات نیست، حد عبودیت یا عبودت ذات نیست. عبودت یا عبادت یا هر چیزی که داریم در این مرحله هنوز مربوط میشه به یه اسمی، اسم مثلا احد. اما توی بحث‌های حادثه که حالا هنوز ما موفق نشدیم که اینو خوب بپرورونیم و توضیح بدیم توی این کلاس ها، توی کلاس های دیگه توضیح داشتیم که راجع به کسانی که از این مراحل عادی میگذرن و در آغاز قرار میگیرن، اونجا یه تعبیر خوبی داشت. گفت اینجا یعنی چی؟ دکه دو تعبیر داره، یکی به تملک در آورده شدن، به تملک گرفته شدن، یکی هم میگفت که آماده ایستادن برای اینکه تحت تصرف واقع شد. این عبودت به نظرم، به نظرم این برای ذات امکان داره. کسی نمیدونه، اونجا خادگرم میگه مثلا نمیدونه چه اتفاقی میخواد بیفته، چه قابل پیشبینی نیست برای تا انجام بده. مثلا شما نمیدونید که حالا از شما مثلا مسترتون، ربتون شربت میخواد، چایی میخواد، چی میخواد انجام بدید، ولی 100% آماده و گوش به زنگ ایستادید تا هرچه خاص رو از طریق شما خودش انجام بده، به تملک بگیره شما رو و تحت تصرف قرار بده. اینو گفت آماده ایستادن برای به تصرف گرفته شدن. این عبودیت فکر کنم یا عبودت فرض داره برای ذات، که بگیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا هر کسی که خاتم هست در مقام ولایت به گونه ای آماده باشه که هر جوری که ذات خواست در او تصرف کنه او تصرف کنه. بنابراین این عبودیت نیست تا کسی بگه که فرع معرفته. میشه پس عبودت رو فرع معرفت ندونست و با عجز از معرفت عبودت باشه، همین که ما عرفنا که حق معرفته و ما عبدنا که حق عبادتک رو بگیم، با عجز از معرفت هنوز کسی عبودت داشته باشه. این هم یه نکته است که خوبه بهش توجه بشه که عبودت برای ذات امکان داره، چون عرفا اغلب میگن امکان نداره، با ذات هیچ نوع رابطه ای نمیشه برقرار کرد. برای خواهد اگه هیچ رابطه ای هم برقرار ما نتونیم بکنیم، او برقرار میتونه بکنه، که ما میتونیم یه حالتی باشیم که او رابطه رو بتونه برقرار کنه به هر شکلی که خواهد، این بشه عبودت. این یه من
خودش همین یعنی معرفت نیست، همین که شما خودت رو در این جایگاه قرار میدی دیگه این نسبت به یه کسی یک معرفتی داری که خودت رو در این جایگاه قرار میدی.
این نوع معرفت خب آره، اینم که باید مثلا کسی بگه که ذات قابل شناخت نیست، خب این یه نوع چیز بازم، این در واقع یه به حمله اولیه ذاتی معرفته و همشای معرفت نیست. وقتی میگه ذات رو نمیشه شناخت، ذات یه اقیانوس بیکرانه، این نوع اظهار نظرها رو منظورشون نیست. که مثلا لابشرط مقسمیه اینا رو مثلا نظرشون اینا رو میتونه یه نفر اینجور وگلی حرف بزنه، ولی نه بیش از این. خب بس این به توحید سعی، اینم توضیح که ابن عربی داره میگه این آیه عرض کردم 30-40 تا، بیشتر از 30 تا، از اینکه به 40 تا توحید رو بیان میکنه. یعنی توحید که حالا هر چی ما میفهمیم با یه وصف خاصی میگیم این آیه راجع به توحید، اما چه صفتی از صفات توحیدی رو داره خاطر نشان میسازه یا توجه بهش میده؟ میگه سعرا بهش خاطر نشان میسازه میگه، و اون توحید از نفس رحمانی. چرا آخر آیه فرمود که وسع کل شیئن علما، فرا گرفته است هر چیزی را از روی علم. حالا این که چرا علما گفت اینا رو خود ابن عربی توضیح میده، من برای اون قسمت نمیخوام بشم که به خاطر چی گفت، چون با آیات قبل که سامری اینجوری گفته بود، هارون اینجوری گفته بود بهشون، اینها اونا اگه خود متنش رو ترجمه شد رفتش رو میبینید، ولی فقط همین توحید سعر رو بدونیم. میگه توحید نفس رحمانیست و توحید تنزیهیست، تا تصور نشود که شیئی ظرفیت گنجایش او رو داره. چون سامری اینو آورد به گوساله گنجوندش، و این توحید تنزیهیست و از نفس رحمانیست. نفس رحمانی چیه؟ نفس رحمانی میگن جنبه واحدیست، واحدیتیست که به کثرت کشیده میشه با اعیان ثابته، با برخورد با اعیان ثابته. مثالی که میزنن میگن که مثلا نفس شما یه چیزه دیگه، نفس از درون انسان یا از ششها میاد بالا یه چیزه، ولی با خوردن با مخارج حروف و دندان و حلق و لب و دهان و زبان چیزهای مختلفی میشه. به کجا اصابت میکنه این نفس؟ یه حرف، یه کلمه متفاوتی میشه. پس نفس رحمانی یک چیزه که با کشیده شدن به اشیای مختلف گوناگون، بلکه متضاد میشه، چیزهای متضاد میشه، تبدیل میشه به امور متضاد و همه رو فرا میگیره. توحیدی که رحمتش انقدر واسعه که همه چیز رو فرا میگیره و همه چیز رو شامل میشه، ایشون میگه توحید سعس، از اسم واسع خدای متعال. و علت اینم که میگن نفس رحمانی، یکیش تشبیه به نفسه که گفتیم، یکی هم به همون رحمته که شامل حال همه میشه، استثناء قائل نیست که یه چیز رو بگیره یه چیز رو نگیره، مثلا تو گساله باشه جای دیگه نباشه، و شامل همه چیز میشه، بلکه اشیاء متضاد رو هم در بر میگیره. یکی هم این که تنفیس میکنه ازشون، مثل شما که نفس که میکشید اندوه زدایی میکنید از خودتون. این تنفیس کرمن توی هایدگر هست، من الان انشاءالله اگه فرصتی شد براتون میارم، که البته با اصطلاح خاص خودش که به کار میبره در مورد وجود، این تنفیس کرمن هست. انا برای میگن نفس رحمانی اندوه زدایی میکنه از اسماء الله و از این اشیایی که در کتم عدمه و میخواد ایجادش کنه. اونقدر واسع هست که یک شی و ضدش رو شامل میشه. مثلا شما فرض کنید که هم شیطان رو آفریده، هم رسولان رو که مظهر اسم الهادیان آفریده، مظهر اسم المذل رو آفریده، الهادی رو هم آفریده. و همه این اسمای متقابل محی و ممیت، مثلا فرض کنید اسمای متقابل رو همه رو شامل میشه، دربر میگیره و از روی سعی رحمتشه و از روی وحدانیت و توحیدشه. اگر کسی در توحید چنین باشه که سعی داشته باشه، بعد ما میگیم مثلا امروزه میگن که مثلا سعی سعد داره، مثلا کسی داره سعی سعد که بتونه اشیاء مختلف شامل بشه، این تو همه رو، یعنی همه اشیاء، من فقط یه تعداد با خصوصی رو، این توحید سعی داره. و چرا حضرت موسی علیه السلام به اینها اینو یادآوری کرد؟ علتش این بود که اینا در یه جای خاصی میخواستن اله رو ببینن، گفت اله شما اللهه، الله هم وسع کل شیء علما. حالا چرا علم گفت اینا، اونا برای دلیل خاصی داره که بعدن. اما قبل از اینکه حالا این در واقع جمع‌بندیش کنم، یه بحث راجع به علو داشتیم در فصوص الحکم که فراسوی دوگانه ها بود، که شما علت و معلول، خالق و مخلوق، این دوگانه ها که بسیارن، زیادن، اصلا خیر و شر، زشت و زیبا و آسمان، زمین، نر، ماده، دن، مرد، همه پرن، همه بحث‌های انسانی، علوم انسانی و عرفانی پر از این دوگانه هاست. گفتیم که علو، علی بودن، اینه که کسی همه کمالات وجودی و عدمی و همه رو در خودش حل کنه و حدی نپذیره، هیچ حدی نپذیره. به نظر می رسه که واسع در برابر علی، اگه بخواییم نگاه کنیم، علی فراسوی اینا میره، دیگه با خیر و شر نگاه نمی کنه، اینا دوگانه ها رو تحلیل می بره یه جوری به یکی دیگرشون و با اون خوبه همیشه بره، مثلا فرشته و شیطان، نمیدونم سیاه و سفید، هر چی اینا رو آخرش که نگاه میکنی همه اون خوبه، چون دوتا وقتی در برابر هم قرار میگیرن یکی بده یکی خوبه، همیشه همینطوری تو دوگانه ها این حالت هست، یکی بده یکی خوبه. علی فراسوی این دوتا میره و این دوتا رو یکی میبینه و خوبه میبینه. واسه اینطوری نیست، واسه این دوتا رو حفظ میکنه در جای خودشون و از روی رحمتش، مثلا فرض کنید که یه نفر هر مثلا فرض کنید ورزش دوست داری، یکی موسیقی دوست داری، حالا هر کس به هر چیزی هست، یکی علم زده هست، علم گراز، هر کسی یه جوره دیگه. اگر بیاد بگه که نه این علم خوبه، چرا میره فراغ ورزش، چرا میره فراغ موسیقی، چرا فراغ فلان کار، فلان چه بیزینر، چی تجارت، اینا این واسع نیست و نفس رحمانی اینجا نیست. نفس رحمانی همه اینا رو میگه بس باشن، سر کار باشن، همشون رو نگه میداره. این تو نیست که یکی رو تبعیض قائل شه ایجاد کنه، یکی رو ایجاد نکنه. علی ضمن اینکه این دوتا رو میبینه و حسن، در هر دوی اینها یه چیز زیبایی میبینه که بالاتر از این دوتا هستن. دوتا رو میبینه، یه چیزی میبینه، وجه مشترکی کرد. نفس رحمانی کار به اون وجه مشترکه نداره، اسم الواسع کار به اون وجه مشترکه نداره، میگه که این لاتم میخواد زندگی کنه. مثلا اونی که من میگه لاتم بایست باشه، دوزم بایست باشه، قاچاقچی هم بایست باشه، بخواد اینکه قاچاق کار خوبیه، اون علیه. واسه نفس رحمانی الواسه نمیگه قاچاق کار خوبیه، یه قاچاق کار هم حق بودن داره، هم قاچاقچی هم مثلا باید حق بودن داره، باید باشه. اینم به من گفته منو ایجاد کن، من ایجادش کردم. شما هم گفته من ایجاد کن، ایجاد کردم. تبعیضی در ایجاد ندارم. بعد هم میگه از توحید هویت میاد. شیخ ابن عربی فرمود که توحید سعز انما الهکم الذی لا اله الا هو، اگر اینجا بود میشه توحید هویت، تا اینجا میشه توحید هویت لا اله الا هو. ولی گفت وسع کل شیء علما، پس کشوندش توحید هویت رو به واسه، به اسم الواسه که فرا میگیره همه چیز رو. یعنی چی فرا میگیره؟ یعنی نفس رحمانی به همه اینها وجود میبخشه، این دوگانه ها، این در برای اسمای متقابل. و الواسه همینه، بلو الواسه نمیشه به کسی که مثلا سعی صد داره شما بری پروش بگی که آقا این خیلی بده، این خیلی مثلا شیطونه، این خیلی چینه، اینجوره اونجوره اونجوره، این سعی صد داره. اما اگه العدل بود میتونستی بری بگی این مال مردم خورده، این چیکار کرده، او چیکار کرده. برای الواسه نمیتونی اینجور آرگومنت ها داشته باشی. اون میگه اینم باید باشه، اینم میخواد باشه باشه. پس وسع کل شیء و به رحمت کلتی وسع کل شیء. در دعای کمیل میخونیم، تو قرآن هم هست، به رحمتی که فرا گرفته از همه چیز را، خیر و شر رو، زشت و زیبا رو، همه چیز رو فرا گرفته، رحمت وجودی که همه چیز رو فرا گرفته است. حالا این مختصر که من در ذهنم بود و فرق این که با اسم العلی چه کار کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.